بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی، انشالله که حالتون خوب باشه. تبریک عرض میکنیم خدمت شما ایام الله ده فجر رو و گرامی میداریم 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو و از خدا میخواییم که انشالله ما رو در راه امام و شهدا ثابت قدم قرار بده. در این برنامه گفتگو میکنم با استاد گرانقد حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد ابوذر مزاری که در برنامه قبلی هم در خدمتشون بودیم و میخواییم نگاهی داشته باشیم انقلاب اسلامی و هویت انقلابی مردم ما که در سال 57 خودش رو نشون داد، بروز کرد در اون سلسله حوادث، و البته این هویت، اینکه چه چیزی هست، ماهیتش چیه، و اینکه میگیم انقلاب اسلامی یعنی بازگشت به خیشتن، این به چه معنای هست. پیرامون این مباحث میخوام گفتگو کنیم، امیدوارم که بتونید تا پایان ما رو همراهی بفهمید. جناب استاد سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنده عرض سلام و ارادت خدمت شما، خدمت همکاران و همچنین مخاطبین این برنامه و همچنین تبریک عرض میکنم ایام الله دهه فجر رو به پیشگاه ملت ایران و همچنین همه ملت‌های آزاده جهان در خدمت شما.
خیلی ممنونم از حضور شما. این که میگیم انقلاب اسلامی یک انقلاب هویت‌زا و هویت بخش بوده، تقریبا چیزی هستش که در سایر انقلاب‌های بزرگ دنیا ما نمی‌بینیم. و این که مردم ما به صحنه آمدن، بیدار شدن و این بیداری حاصل شد و کماکان ادامه داره، این هویت چیه و چه مؤلفه‌هایی داره؟
بله، به نظرم نکته دقیقی رو اشاره فرمودید. به نظر میاد انقلاب اسلامی واقعا یک انقلاب هویتی هست. نه انقلاب هویتی به این معنا که هویت ملت ایران دگرگون شده، نه، انقلابی که مبتنی بر هویت ملی ایرانیان شکل گرفته. البته ممکن این سوال پیش بیاد که خب پهلوی‌ها خیلی تلاش کردن که این هویت رو شکل بدن، بالاخره با اقداماتی که انجام دادن، فرهنگی، سیاسی، ساختاری، که یه هویت ملی تشکیل بدن، یه هویت ملی شکل بدن. پس در واقع به تعبیر دیگه باید بگیم انقلاب اسلامی ایران علیه این هویت سازی شکل گرفت، اما مبتنی بر یک هویت واقعی و حقیقی ملت ایران این انقلاب رو در واقع انجام دادن. لذا انقلاب اسلامی که میگیم هویتی هست، دگرگونی، اگر بحثمون دگرگونی و کنار گذاشتن یک هویت ساختگی باشه، یعنی یک هویتی که قبول ندارن، یک هویتی که تعریفی که اونها قبول ندارن و میخواد اون تعریف از اونها ارائه بشه، بله، به این معنا درسته، در مقابل هویت سازی و تعریفی بود که پهلوی ها میخواستن از ملت ایران ارائه کنن، در مقابل اون قرار گرفت.
بله،
اما مبتنی بود بر هویت و تعریفی که تعریف واقعی ملت ایران بود، که در طول تاریخ این تعریف از ملت ایران صورت گرفته و شکل گرفته. مؤلفه های این تعریف، مؤلفه های این هویت، چون ما وقتی میگیم هویت معناش قاعدتاً همینه، یعنی تعریفی که از خود ارائه میشه. مثلا هویت من تعریفیه که من از خودم ارائه میکنم.
بله،
که قاعدتاً مؤلفه هایی داره. مثلا من وقتی خودم رو تعریف میکنم، مبتنی بر یه سری مؤلفه های کلیدی و یک سری ارکانی این کار رو انجام بدم. البته هویت ملی یک سری مؤلفه های در واقع مادی رو هم، حالا اگه بشه گفت مادی، سری مؤلفه‌های مادی رو هم شامل میشه. مثلا من اگه بخوام هویت ملی خودم رو تعریف بکنم، به زبان اشاره میکنم، به جغرافیا اشاره میکنم، علاوه بر مؤلفه‌های فرهنگی. لذا تعریف که از خودم ارائه میکنم، حالا غیر از بحث زبان و غیر از بحث جغرافیا، به اون مؤلفه‌های فرهنگی مبتنی است، بر اون مؤلفه‌های فرهنگی مبتنی است که من اونها رو در تعریف خودم به کار میگیرم. این تعریف، این مؤلفه‌ها اون چیزیست که ما معتقدیم در طول تاریخ شکل گرفته و جنبش ها، انقلاب ها، در واقع تمام موضع‌گیری های کلان ملت ایران قبل از انقلاب، بعد از انقلاب رو شامل میشه. یعنی پایه و اساس این موضع‌گیری هاست، پایه و اساس این حضور هاست، این بله. جنبش ها، قیام ها و نهضت ها.
یعنی هر کدوم از ما انسان ها یک هویت شخصی داریم به کنار
بله.
و یک هویت اجتماعی و جمعی. این هویت اجتماعی و جمعی در طول تاریخ شکل میگیره و حالا یک سری به قول شما مؤلفا ویژگی هایی داره که مردم ما همواره به دنبال در واقع این بودن.
بر اساس اون مؤلفه ها و بر اساس اون تعریف موضع‌گیری کلان خودشون رو عرض کردم، حضورهای سرنوشت ساز رو
بله.
بر اساس اون مؤلفه ها شکل میدن که خب اون حضورهای سرنوشت ساز انواع و اقسامی داره. من مثلا نمونه های رو بخوام خدمتتون عرض کنم، یکی از نمونه های آشکار و درجسته اون جنبش هاست
بله.
قیام ها، نهضت ها، انقلاب ها که خب ما در طول تاریخ، در تاریخ خودمون کم نداریم این جنبش ها و قیام ها. یا تصمیمات بزرگی که ملت میگیره در پی یک جنبش نیست یا یک ممکنه یک انقلاب اتفاق نیفته باشه. مثلا اینکه ایرانی ها اسلام رو پذیرفتند، اینکه ایرانی ها تشیع رو پذیرفتند. البته ما معتقدیم پذیرش اسلام و پذیرش تشیع از سوی مردم ملت ایران یک پذیرش اختیاری بوده و یک تصمیم بوده، یک تصمیم بزرگ بوده که ملت ایران گرفته
بله.
به خلاف دیدگاهی که معتقدن به زور و با تحمیل اینها بر مردم ایران، در واقع برای مردم ایران این وضعیت ها به وجود اومده. یا مثلا بعد از انقلاب اسلامی حضورهای برجسته، حضورهای پررنگ، اون مواقعی که نیاز به تصمیم گیری های کلان بوده، نیاز به حضورهای جدی بوده. مثلا ما در مناسبت های مختلف این حضورها رو داریم، یا مثلا در تشییع جنازه سردار حاج قاسم سلیمانی،
جمعیت میلیونی
که این تبدیل شده، اصلا خودش تبدیل شده به یک مورد تاریخی که ما میتونیم دائما به اون مثال بزنیم، دائما میتونیم به اون ارجاع بدیم. شاید در بیانات مقام معظم رهبری متعدد ما دیدیم به این اتفاق و به این واقع ارجاع شده. یا به نحوی میشه گفت که اگر بخوام از تعبیر ایام الله هم استفاده کنیم، تبدیل شده به یکی از اون ایام اللهی که ما دیدیم به چشم خودمون، ملت ایران به چشم خودشون دیدن تو این سالهایی که از انقلاب اسلامی گذشته، یا خود انقلاب اسلامی رو به عنوان ایام الله میشناسیم. حالا این بعد، وقتی از این تعبیر استفاده میکنیم و از این مفهوم استفاده میکنیم، به اون بعد الهیش بیشتر نظر داریم. اما من فعلا کار به اون بعدش ندارم، که البته اون جای بحث داره که شاید بهش برسیم. من بیشتر به همین بعد هویتیش و بعد ملیش میخوام توجه کنم که این حضورها
بله.
این تصمیمات، این جنبش ها مبتنی بر یک در واقع هویتی هست که اون در واقع یک مؤلفه های اساسی و بنیادینی داره، که این رو عرض کنم که وارد قسمت دوم بحث بشیم، که این به نظرم ما باید یک رابطه بین فطرت و هویت در هویت ملی ایرانیان قائل بشیم که محل بحث هست.
بسیار خوب. یعنی در واقع میشه گفتش که بازگشت به اون هویت، بازگشت به اون فطرت
بله.
خودمون است. حالا اینکه این فطرت ما در واقع دقیقاً چه عناصری داره، اون رو اگه بشه حالا چند تا موردش رو در واقع نام ببرید، به نظرم بحث کامل میشه.
خب فطرت که روشنه، در واقع اون مؤلفه های اساسی هست که در وجود انسان هست به طور کلی، و ربطی هم به در واقع مسلمان و غیر مسلمان یا مثلا فرض کن ایرانی و غیر ایرانی نداره. همه بشریت و همه انسان‌ها در واقع از این فطرت برخوردار هستن. که ما معمولا مؤلفه‌های فطری رو اینا میدونیم: حق طلبی، عدالت خواهی، خدا خواهی، خدا پرستی، اینا رو معمولا مؤلفه‌های فطری، ظلم ستیزی، یعنی در واقع مخالفت با ظلم، عدالت طلبی و معنویت خواهی که در وجود انسان هست، این مؤلفه مؤلفه‌های فطری هستن. آزادی، عدالت،
زیر بار ظلم نرفتن،
اینا مؤلفه‌های فطری هست.
بله،
همین مؤلفه‌های فطری شده مبنای شکلگیری مؤلفه‌های هویت ملی ایران و آرمان‌های ملت ایران رو شکل داده. هم مؤلفه‌های هویت ملی ایران شده در طول تاریخ،
هم به نوعی خودش آرمانه،
آرمان‌های ملت ایران رو شکل داده. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم می‌فرماید 40 سال بدون خیانت به آرمان‌ها گذشت.
بله،
بعد توضیح می‌فرمایند که چرا در واقع معتقدن خیانت نشد. میفرماید ملت ایران همچنان دلداده آرمان‌های انقلاب و مکتب امام هست. بعد آرمان‌ها رو میشمارن: آزادی، عدالت، معنویت خواهی، خدا خواهی. بعد میفرماید چرا این معتقدیم این آرمان‌ها همچنان زنده هستند؟ چون میفرماید آرمان‌های انقلاب اسلامی آرمان‌های مبتنی بر فطرت است. چون آرمان ها فطریست، لذا هیچ وقت مردم ما دل زده نخواهند شد از آرمان های انقلاب.
بله،
هرچند که اگر دل زدگی هم وجود داره، اگر ناراحتی هم وجود داره، اعتراضی هم وجود داره، به خاطر در واقع اون بیمسئولیتی هایی هست که و قدم بر نداشتن در مسیر این آرمان های فطری توسط مسئولین یا توسط کسانی که نخبگان یا خواص یا امثال اینها هست که مردم رو ناراحت میکنه و دلزده میکنه. ولی دلزدگی از آرمانهای انقلاب
پشت کردن با آرمانها نیست،
اصلا اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون آرمانها فطریست.
یعنی مردم ما همواره در طول تاریخ حق طلب بودن، عدالت خواه بودن،
بله،
ظلم
بله،
ستیز بودن، به دنبال
معنی. دقیقا همین مؤلفه ها شده مؤلفه های هویت ملی ایرانیان. همین مؤلفه ها شده. خب نشانه هاش چیه؟ یعنی ما چجوری میتونیم متوجه بشیم واقعا این مؤلفه ها مؤلفه های هویت ملی ما هست یا نه؟ البته ممکنه این سوال پیش بیاد، خب اگر اینا مؤلفه های فطری است، پس این هویت همه بشریت رو شکل میده. اما ما میدونیم که فطرت همیشه در واقع منشأ اثر نیست. یعنی منشأ اثر به معنی این که در ممکنه گروهی از انسان ها یا در انسان فطرت پوشیده بشه.
بله،
فطرت ممکنه غفلت از مؤلفه‌های فطری اتفاق بیفته و به مرور حتی این فطرت کاملا اثر خودشو از دست بده.
و تلاش جریان استکبارم همینه که فطرت‌ها همجور خواب بمونه
و اساسا اونها فطرت‌های خودشون رو هم کشتن. یعنی فطرت‌های نظام استکباری اصلا اونها هم بشرن، اما اساسا هیچ یک از مؤلفه‌های فطری رو دیگه در واقع کارساز نیست در وجود اونها، اصلا انگار از بین رفته. انگار از بین رفته و ما این رو داریم در روایتی که امیرالمومنین می‌فرماید که اصلا ارسال رسول برای چی اتفاق افتاد؟ برای اینکه این فطرت دوباره شناخته بشه، در واقع اینا از زیر اون غباری که گرفته بیرون بیاد و پاک بشه، تمیز بشه، ارائه بشه. کار انبیا هم همین بوده. پس این که ما میگیم مؤلفه های هویت ملی ایرانیان همون مؤلفه های فطری است، به این معنا نیست که این هویت ملی، این هویت رو همه ملت های دنیا دارن. خیر، همه ملت های دنیا این هویت رو ندارن.
حالا با اینکه رژیم پهلوی هم یکی از مسائلی که مطرح میکرد همین بحث در واقع حالا هویت بود یا حالا به نوعی تمدن بود و اینا، اما میبینیم که ریشه هایی که اون معرفی میکرد یا مؤلف هایی که در نظر گرفته بود، مثلا بحث فرض کنیم برگشت به باستانگرایی بود یا مثلا تاکید داره یک سری نژاد خاصی بود، و مردم ما با این همراه نشدن دیگه، یعنی اگر همراه شده بودن که مثلا انقلاب رخ نمیداد.
یا مثلا هویتی که پهلوی ها میخواستن بسازن هیچ عزت و استقلالی درش نبود،
درش نبود داره.
هیچ آزادی درش تعریف نمیشد، عدالت درش تعریف نمیشد
و مردم با این همراه نشدن.
یعنی ببینید حتی نکته درستی فرمودین، میخوام میتونیم اینجوری بگیم، حتی در ایران، حتی در ایران دولت‌های شکل گرفت، سلطنت‌های شکل گرفت که خواستن هویتی برای ملت ایران بسازن که بیگانه از مؤلفه‌های فطری بود.
بله.
بیگانه از عدالت خواهی بود، بیگانه از آزادی خواهی بود، بیگانه از عزت
و استقلال، دور شدن از فطرت بود.
دور شدن از مؤلفه‌های فطری.
ولی مردم
پس
همراهی نکردن.
این لزوماً به این معنی نیست که اگر یه هویتی در واقع مبتنی بر مؤلفه شکل گرفته، این عرض کردم چون مؤلفه فطریست همه ملت‌ها این هویت رو داشته باشن و یا حتی همه حاکمان و دولت‌ها و همه هویت سازی‌ها در یک چارچوب یک ملت و در تاریخ یک ملت مبتنی بر مؤلفه باشه، نه همش اینجور نیست. حالا در مقابل چرا هویتی که امام بر اون تکیه کرد، یعنی تعریفی که البته ملت ایران از خودش داشت، امام تعریف نکرد، امام در واقع مردم ایران رو تعریف نکرد، امام بر اساس همون تعریفی که ملت، تعریف واقعی که ملت ایران از خودش داشت، بر همون تعریف در واقع تأکید کرد و به همون تکیه کرد.
بله.
و انقلاب رو در واقع شکل داد. خب این مؤلفه‌های فطری در طول تاریخ، در تاریخ ملت ایران، در فرهنگ ملت ایران تثبیت شده. چون تثبیت شده ما میتونیم بگیم هویتی شکل گرفته. اساسا هویت زمانی شکل میگیره که یه سری مؤلفه های فرهنگی در نظر اون مردم، در تاریخ اون مردم، در عملکردشون، در احساسشون، در موضع‌گیریشون، در مناسبت‌هاشون، در نسبت‌هاشون تثبیت بشه. تثبیت هم که عرض می‌کنیم باز به این معنی نیست که همیشه بوده. همیشه ممکنه نباشه. دولت‌های حاکمانی، سلطنت‌هایی بودن که اساساً دنبال این بودن که این مؤلفه‌ها رو کنار بزنن و از بین ببرن. ولی چون این بالاخره به چیزی نبوده که وابسته به یک دولت و دو دولت باشه، یه چیزیه که در طول مثلا ما میتونیم بگیم حتی هزاران سال در تاریخ ملت ایران شکل گرفته. لذا اونقدر تثبیت شده که یه دولت پهلوی در 50 و چند سال نتونه این هویت رو دیگرگون کنه و از بین ببره.
نهادینه شده در ملت.
بله، آنچنان نهادینه شده. حالا این نهادینه شدنش رو و این که ما بگیم خب چجوری این مؤلفه بروز کرد و چجوری تثبیت شد در تاریخ ملت ایران که شد پایه و اساس تصمیم مردم در انقلاب اسلامی، این بحث دومی هست، سومی هست که در واقع
درست
میتونیم در موردش صحبت.
چه نکته باز خیلی مهمی که وجود داره اینه که بعضیا فکر میکنن مثلا امام مردم رو به صحنه آورد، یا این تصور شاید وجود داشته باشه که امام بود، که در صورتی خود امام میفرماین که مردم بودن که ما رو از کنج به صحنه آوردن. اگر ما به این جمله دقت کنیم، به همین در واقع تایید حرف شماست که این فطرت های بیدار مردم که حق طلب هستن، عدالت خواه هستن، زیر بار زور و ظلم نمیخوان برن، اینا هستن که میان و رهبران خودشون رو میارن به عرصه، از اونها حمایت میکنن، جان خودشون رو میدن، ایستادگی میکنن. و هم میبینیم که الان 45 ساله که همچنان این مسیر داره با همین در واقع روی کرد به راه خودش ادامه میده.
تعبیری داره امام رحمت الله علیه، من این رو بگم، ارجاعش رو عرض کنم، استنادش رو عرض کنم، آقای دکتر موسی نجفی استاد بنده.
بله.
ایشون بفرمودند که ما از مقام معظم رهبری شنیدیم که رهبری بفرمودند ما از امام سوال کردیم که شما کی عزم انقلاب کردید و تصمیم گرفتید که در مقابل این نظام شاهنشاهی و این نظام طاغوت بیستید، به معنای در واقع به معنای نفی سلطنت، ولی حال ایستادگی امام در مقابل طاغوت از قبلم بوده. و رهبری می‌فرماند که امام فرمود من وقتی حضور مردم رو در تشییع جنازه مرحوم بروجردی رحمت الله علیه، آیت الله بروجردی رحمت الله علیه دیدم، این در واقع باور در من شکل گرفت که مردم حاضرند.
یعنی علی‌رغم اون همه تبلیغ علیه مذهب و دین که در دوره رضاخان و محمد رضا شد، باز مردم در تشییع،
یعنی کاملا یک اتفاق، تشییع جنازه آیت الله بروجردی رحمت الله علیه
فروردین سال 40.
بله، حالا ببینید من بخوام بگم این اتفاقات گاهی وقتا اتفاقات اون
نشون میده درون
من واقعی ملت ایران رو و اون درونی اون مؤلفه‌های درونی ملت ایران رو یه دفعه بیرون میریزه و
بله.
اون چشم‌های بصیر این رو میبینن اما یه عده نمیتونن ببینن، شبیه تشییع جنازه حاج قاسم سلیمانی. چه در واقع چه برداشتی، چه تفسیری، چه الهامی یک رهبر میتونه بگیر از این اتفاق؟ امام از این اتفاق الهام میگیره و در واقع خط خودش رو پیدا میکنه، یعنی راه خودش رو امام پیدا میکنه. به این معنا که پس مردم هستن، میتوانم چکار کنم، میتونم تکیه به این مردم یه انقلابی رو شکل بدم. خب این نکته که فرمودید اینجور نبود که امام که در واقع این مردم رو به مردم دستور نداد بودن مردم بیاید تشییع جنازه آیت الله بروجردی، که آیت الله بروجردی یک مرجع تقلید بزرگی بود که همه مردم در واقع بهش ارادت داشتن و در واقع یک عشق می‌ورزیدن به این مرجع بزرگ شیعه. وقتی هم از دنیا رفتن و رحلت فرمودن حدود 51 روز عزاداری برای در جاهای مختلف، کشورهای مختلف، شهرهای مختلف. امام که دستور ندادن مردم بیاد این کار رو انجام بدید، که مردم اون در واقع اون باورهای فطری خودشون، اون مؤلفه‌های فطری خودشون رو میدون آوردن و دارن بروز میدن در این اتفاق، و امام داره از اینجا دست در واقع داره اشاره میگیره، داره راه خودش رو مشخص میکنه که من میتونم یه انقلابی رو شکل بدم با این مردم.
درسته،
یعنی هویت ملت ایران خودش رو بروز میده، خودش رو نشون میده تو این اتفاق. امام با تکیه به این باورها، با تکیه بر این مؤلفه ها، با تکیه بر این هویت،
بله،
انقلاب رو رهبری کرد و شروع کرد و انقلاب رو پیش برد و انقلاب اتفاق افتاد.
درسته،
این رو میشه در طول تاریخ در مواقع مختلف و در مواضع مختلف و اتفاقات مختلف میشه نشون دادیم.
بله، بسیار خوب، ان شاءالله یک فرصتی باشه که بتونیم به تک تک حالا حوادث تاریخی ببینیم، در بپردازیم، یعنی ظهور و بروز این ماجرا رو در تحریم تنباکو، در مشروطه، در نهضت نفت، در جای مختلف میشه دید. بله، که مردم نشون میدن که واقعا طرفدار دین هستن، حقانیت هستن، طرفدار عدالت هستن و دیگه تجلی بارز اون رو ما در انقلاب اسلامی دیدیم. خیلی ممنونم از نکاتی که فرمودید جناب استاد مزاری، خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز که ما رو همراهی کردیم، بحث بسیار خوبی بود و ما امروز میبینیم که این مؤلفه‌های در واقع هویتی رو صرفا در درون جامعه ایرانی دیگه نمیبینیم، در منطقه و حتی در سطح بین‌الملل این بیداری در واقع به تعبیر از آقایون بیداری اسلامی رخ داده، مردم بیدار شدن، دارن به اصل خودشون و فطرت خودشون برمیگردن، جریان مقاومت گرفته و تا سایر کشورهای دیگه که هر روز داره بر در واقع اون افزوده میشه و امیدواریم که این جریان ادامه داشته باشه تا پرچم این انقلاب به دست صاحب اون امام زمان برسه انشاءالله. ممنونم از همراهیتون، میتونید به سایت دفتر اتحادیه فرهنگی مراجعه کنید، صوت و فایل تصویری این برنامه در دست شماست که انشاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره. التماس داریم از شما، خدا نگهدار.